بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله متقين در معاشرت و زندگی با همدیگه سعی میکنند به هم نفع برسونند ولو با باز کردن گره از مشکلی که همین کار موجبات خوشحالی مؤمن رو فراهم میکنه. لذا در دستورات دینی داریم که یکی از وظایف اهل ایمان نسبت به هم که این کار مستحب هم هست ایجاد خوشحالی در دل یکدیگر است، که اگر یادتون باشه در نوبت گذشته به تعدادی از روایات که به ادخال سرور در قلب مؤمنین رو اشاره میکرد تعدادی از روایات رو بیان کردیم، ثواب و پاداش فراوانی هم داشت. واسه کردیم برای خوشحال کردن دیگران لازم نیست کارهای بزرگی انسان انجام بده، خانه براش بخره، نمیدونم بالاخره کاری برای او بره حتما دست و پا بکنه، کارهای بزرگ نه، گاهی با یک عمل کوچکی که باعث خوشحال شدن او میشه این روایات محققه. بله اگر کسی تونست برای کسی کارهای بزرگ هم انجام بده، مشکلات بزرگ او رو هم رفع کنه، که وظیفه است بعد انجام داد. با کوچکترین عمل که خوشحالی حاصل میشه این برکات و این ثواب ها میاد. در یه بیانی است از امام صادق علیه السلام فرمودن اوحالله عز و جل الی داوود، خدای تعالی به حضرت داوود وحی برستاد ان العبد من عبادی لیعتینی بالحسنه فابیحه جنتی، بنده نزد من میاد که حسنه انجام داده و من بهش رو برای او مباح میکنم. عرض کردیم اون جلسه وقتی بهش رو مباح میکنه یعنی این شخص میتونه در هر جای بهش که خواست بره ساکن بشه، این یکی از معانیشه، معانی دیگر هم داره. فقال داوود یا رب، حضرت داوود عرض میکند خدایا و ما تلک الحسنه، اون چه کاری انجام داده بود که شما یه همچین پاداشی رو به او میدید؟ قال یدخل علی عبدی المؤمن سرورا ولو به تمرته، این بر دل مؤمن و قلب مؤمن شادی ایجاد کرد ولو به یک دانه خرما. قال داوود یا رب حق لمن عرفه که ان لا یقطع رجاءه منك، حضرت داوود عرض میکند بر کسی که تو رو شناخت سزاواره که هیچ موقع امیدش از تو قطع نشه. یه دانه خرما، چون خرما در اون منطقه زیاد بود، در اون زمانم فراوان بود، لذا چیز با ارزشی به اون معنا حساب نمی اومد. گفت ولو یه دونه خرما اگر بده بهش رو بهش جوری واجب میکنم که هر جا دلش خواست بره بشینه. باید رفتارهامون رو درست کنیم ولو کارهای کوچکی که محبت ایجاد میکنه. همین سر سفره مثلا نشستید که میخواد آب برداره شما کمکش میکنید، ظرف غذا رو میخواد برداره شما کمکش میکنید، خود این کارهای کوچک ایجاد محبت و الفت میکنه، محبت رو محکم میکنه. باید انجام بدیم، دیگران رو هم تشویق به انجام دادن بکنیم. یه روایتی است طولانی است صدیر صیرفی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. این روایت مفصل، من آرام آرام میخونم، خوب توجه داشته باشید، روایت زیبایی است. اذا بعث المؤمن من قبره خرج معه مثال من قبره یقدمه امامه. وقتی مؤمن برای قیامت از قبرش برانگیخته میشه، وقتی در سور دمیده شد و همه داریم از قبر بیرون میایم، این مؤمن وقتی که بیرون میخواد بیاد، یه چهره مثالی اصطلاح هم بهش میاد، یه چهره نورانی، شخص نورانی همراهش از قبر خارج میشه و جلوی او شروع میکنه حرکت کردن. یعنی این مؤمن پشت سر اون نور حرکت میکنه. و کلما رع المؤمن حولا من احوال یوم القیامه، هر وقت این مؤمن به مرحله از احوال قیامت، این حولهای روز قیامت که خیلی هم سخت و سنگینه، گرفتار میشه، قال له المثال لا تحزن ولا تفزع و ابشر بالسرور والکرامه من الله. اون چهره مثالی میاد جلو دلداریش میده، بهش میگه نترس، بیتابی نکن، الان شادی و سرور و کرامت از ناحیه خدا به تو خواهد رسید. فلا یزال یبشر و خوب سرور و کرامه، دائما توی این مسیر هر اتفاقی که برای این مؤمن میفته، این قالب مثالی و اون شکل مثالی میاد جلو و هی بشارت به سرور میده، بشارت به کرامت میده از طرف خدا. حتی یقف بین یدی الله جل جلاله، تا میان میرسن به موقف حساب، در مقابل خدای تعالی قرار میگیرن و حاضر میشن. و یحاسبه حسابا یسیرا، این مؤمن هم چون از اهل ایمان بود، کارش درست بود و عمل صالح داشت و بندگی خدا رو درست انجام داده بود، حسابش خیلی آسان رسیدگی میشه. و یعمر بهی الی الجنه و المثال امامه، بعدم خدای تعالی امر میکنه این بنده رو به سمت بهشت ببرید. بازم که دارن به سمت بهشت میبرن، این چهره نورانی باز جلوشه. اینجا دیگه این مؤمن حالش جا اومده و به خودش میاد. فیقول له المؤمن رحمک الله نعم الخارج کنت معی من قبری و ما زلت تبشرنی به سرور و کرامه حتی رأیت ذلک فمن انت. این مؤمن وقتی که میرسه اینجا میگه که جایی که داری جلوی من حرکت میکنی، میگه خدا رحمتت بکنه، خوب موجودی هستی، از قبر با من بودی، همراه من بودی، از قبر با من خارج شدی و طول این مسیر هر سختی که به من رسید تو به من بشارت دادی تا به این نقطه رسیدیم، حالا هم که بنا شد به بهش بریم، اصلا بگو ببینم تو کی هستی؟ من انت، تو کی هستی؟ قال فیقولو انا السرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن، من همون کاری هستم که تو با انجام دادی، من همون شادی هستم که تو بر دل برادر مؤمنت ایجاد کردی. این سرور و این شادی و این نشاطی که شما در دل مؤمن ایجاد میکنید، در تجسم اعمال در روز قیامت به صورت یک چهره نورانی جلوی ما حرکت میکنه و ما را از سختی هایی که به اون متوجه میشه نگهمون میداره. خلقنی الله منه لأبشرک، خدای تعالی من رو از اون سرور خلق کرد تا اینجا همراه تو باشم و به تو دائما بشارت و شادی بدم. تو یه خوشحالی کردی، ولی در تمام این مسیر خدای تعالی من رو مأمور خوشحال کردن تو قرار دادی. صلوات ختم کنیم. خب ببینید این روایات چقدر امیدوار کننده است، تشویق کننده است که انسان اقدام و عمل به کار خیر داشته باشه. عرض میکنم لازم نیست خیلی کار بزرگی هم باشه، یه گرهی کوچکی یه مشکلی رو به اندازه وسعش انسان بتوانه عمل بکنه. بعض وقتا نمیتونه حتی مالی کمک بکنه، ولی میتونه بشینه دلداری بده، راهنمایی بکنه، راه رو برای طرف باز بکنه. اینا همش حسنه است، اینا همش شادی آوره و این برکات رو داره. بعد جالبه در اینجا که این عمل ما به صورت یک شکلی در میاد و بروز میکنه. خوبه این نکته رو من اینجا عرض بکنم، بالاخره در نماز جمعه ما باید بصیرت دینیمون هم بالا بره، فهم دینی و اعتقادیمون هم بالا بره، اخلاقمون خوب بشه. مسائل بصیرتی و سیاسی رو که یاد میگیریم، در کنارش مسائل دینی و معرفتی رو هم یاد بگیریم، مطالب عمیق‌تر رو هم یاد بگیریم. خود همینجا که بحث تجسم اعمال هست و این روایت بیان میکند که یه عمل ما به صورت صورتی در میاد و یک انسان نورانی میشه اونجا جلوی ما حرکت میکنه، بحثای مفصل علمی داره. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه فرمودند نه تنها اعمال ما، بلکه اعتقادات ما هم اونجا به صورت یک صورتی در میان، اعتقادات ما هم صورت پیدا میکنه، اعمال ما هم اونطور که صورت پیدا میکنه، عقاید ما هم تجسم پیدا میکنه. اگر عقاید ما و اعمال ما حسن بود، اون شکلها حسنه. اگر عقاید و اعمال ما قبیح بود، اون شکلها در اون دنیا و در ملکوت عالم شکلشون قبیحه. حالا اینجا به صورت یک انسان نورانی بود، امکان داره به صورت یک شیء سیاهی باشه، یک حیوان درنده‌ای باشه. بعدم مرحوم شیخ بهایی استناد کردن به آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران، فرمودن یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. روز قیامت اون روزی است که هر کس کار نیک انجام داده، کار نیک رو اونجا میبینه. و ما عملت من سوء تبدو لو ان بینها و بینه عمدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. کار بدم اگر انجام داده باشه، اون کار زشت رو اونجا حاضر میبینه، آرزو میکنه ای کاش بین من و این کارهای زشتم فاصله های زیادی بود، زمان دور و درازی بینها و بینه عمدم بعیدا، یه فاصله و زمان طولانی و درازی بین من و عمل زشتم بود. و یحذرکم الله نفسه، خدای تعالی شما را از عذاب خودش برحذر میداره و خدا بر بندگانش مهربانه و الله رؤوف بالعباد. این که انسان هر عملی انجام میده میبینه، این در آیات زیادی آمده، کم باشه زیاد باشه، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شما کار خوب بکنید کار بد بکنید، بنده ذره ای باشه شما اونجا میبینید. اینطوری نیست که عمل گم بشه. تو دنیا بعضی کارا رو انجام میدن و بعدم مخفی میکنن با دروغ، با کذب، با صحنه سازی، اما در نزد خدای تعالی گم نخواهد شد. این یرهو که در آیه آمده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه ثواب عمل رو اونجا میبینه، این یره ضمیرش به خود عمل برمیگرده، یعنی خود عمل رو اونجا حاضر میبینه، همون صحنه براش اونجا جلوه میکنه، میگن این کاری که کردی اینم کاری بوده که تو اونجا انجام دادی. خب مرحله بعد از ادخال سرور برآورده کردن حاجت مؤمنه. اون ادخال سرور یک کاری بود که شاد کردنه. یه باب دیگری در کتب روایی داریم، این است که شما حاجات اهل ایمان رو برآورده کنید. مشکلی پیدا کرد، به انسان عرضه کرد، انسان توانایی برطرف کردنش رو داره، اقدام بکنه. روایات فراوانی برای این کار گفته شده که ثواب داره. من یه نمونهشو عرض میکنم، اصل بحث انشالله زنده بودیم هفته آینده برای شما مطرح میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن ثواب قضاء حاجت مؤمن، یه کاری از مؤمن بدی را بندازی براش، از آزاد کردن 1000 برده بیشتر است و نیز بهتر است از فرستادن و تجهیز کردن 1000 اسب برای جهاد در راه خدا. اون موقع اسبو میخوان تجهیزش بکنن، براش بالاخره برای جنگ آمادش بکنن هزینه های داشت. میگه شما حاجت مؤمن رو برآورده بکنی، از 1000 تا اسبی که تجهیز کنی به جبهه بفرستی ثوابش بیشتره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صل على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، وصل على صدیقة طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین، و على الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه، و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما بزرگواران رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می کنم. اهل تقوا از هر چیزی برای تربیت خودشون استفاده می کنند و عبرت می گیرند، ولو از شمارش نفسها و قدمهایی که بر می دارند. مولای ما امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 72 از حکم نهج البلاغه تذکر دادن و فرمودن کل معدودن منقذن و کل متوقعن آت. هر چیز قابل شمردنی پایان پذیره و هر چه پیش آمدنی است خواهد آمد. عبارت کوتاه ولی معنا بلند. امام علیه السلام از هر پدیده‌ای استفاده میکنن تا تذکر بدن و انسان را از غفلت نجات بدن. در اینجا با یک مثالی مطلب رو تفهیم کردن که بدانید هر چیزی که قابل شمارش هست تمام میشه، مدت داره، بعد از سپری شدن مدت منقضی میشه. مثلا نفسهای انسان قابل شمارشه، پس بعد از یه مدتی این نفسها تمام خواهد شد. این بیان عقلایی است، چون عقلا همیشه منتظر کاری که وقوع او امکان داره هستن، یعنی پایان پذیرفتن او، و میدونن اون چیزی که قریب الوقوعه واقع میشه و خواهد آمد. بیان حضرت موعظه است که نفسها و حرکات شما یه روزی تمام میشه. بیم میدن به مسئله آخرت کار و تحذیر میکنن از مرگ و قیامت که در پیش روست و به موقع خواهد آمد. کل متوقعن آت، اون چیزی که توقعشو دارید که قیامت آت خواهد آمد، میرسیم بهش. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیشتر بگرداند. امروز 20 شعبان المعظم و آغاز دهه تکریم و قباروبی مساجده. درباره مسجد نقش او در سلامت معنوی و اخلاقی جامعه و ایجاد تحولات اساسی در نوبت‌های قبل نکاتی را عرض کردم. نظام امروز و در این دوره که آغاز حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب هستیم، نقش مساجد به عنوان مهمترین پایگاه تربیت نیروی انسانی مؤمن، متعهد، کارآمد بر اساس اندیشه دینی و استفاده این نیروها در تمدن سازی و پیشرفت نظام اسلامی بسیار حساس و دقیقه. مسجد از شروع اسلام تا امروز محل تربیت انسانها بوده. هر سال دهه پایانی ماه شعبان المعظم رو به بهانه ورود ماه مبارک رمضان جهت آماده سازی و غبار روبی برای استفاده بیشتر و بهتر از ماه مبارک رمضان دهه تکریم مساجد نامیدن. خوبه که این مهم رو بهش توجه بکنیم، همه ورود بکنن، همه کمک بکنن، توسط مؤمنین و مؤمنات در مساجد دنبال بشه، مسجد رو یک صفایی بدید، یک بازسازی ظاهری فعلا انجام بشه، بازسازی معنویش رو هم عرض میکنم. قبلا راجع به ثواب خدمت کردن و تنظیف مسجد من روایاتی رو عرض کردم که حتی یک خاشاک، یه دونه پر کاه، یه دانه، یه ذره کوچکی از آشغال و اینها رو انسان از مسجد بیرون ببره چقدر برکات داره، چقدر ثواب داره. و اینکه نظافت مسجد فقط مخصوص خادم نیست، همه مشارکت داشته باشن. خوبه در مساجد یک گروهی به عنوان خادم یار مسجد تشکیل بشه، اینها انتخاب بشن، در طول سال به نوبت خدمت کنن در مسجد. همه بار رو دوش خادم مسجد نندازید، به اسم خادم یار مسجد از جوونا نوجوونا بیان اسم بنویسن، مرتب کمک بکنن. هر مسجدی 10 نفر، 20 نفر، 15 نفر داشته باشه در طول سال کمک بکنن. امروز بحث من فقط اشاره به نقش مسجد در تمدن سازی و پیشرفت جامعه هست. خیلی مختصر عرض میکنم مطالبی که حالا قبلا هم گفتم، دیگه تکرار نمیکنیم. جایگاهی که در طول تاریخ طواغیت و حکومت‌های استکباری با این جایگاه مسجد مبارزه کردند. مطالعه کنید تاریخ مسجد رو. مسجد پایگاه زمین‌ساز و تربیت نیروی انسانی بصیر، متدین و انقلابی برای تمدن بزرگ اسلامی است. پایگاهی است که باید افراد رو هدایت بکنه که چگونه رفع نیازهای مادی و معنوی خودشون رو مدیریت بکنند. مسجد باید در تحقق بیانیه گام دوم جلودار باشه. مسجد باید برای عملیاتی کردن شعار سال توسط مؤمنین برنامه و طرح داشته باشه. لذا دهه تکریم مساجد رو فقط به مسائل ظاهری و سوری مثل تنظیف مسجد اینها نپردازیم، که اونها هم باید باشه البته، اما جهات دیگر رو هم توجه داشته باشید. این دهه رو فرصت مناسبی قرار بدیم که با نشاط معنوی که برای ورود به ماه مبارک رمضان ایجاد میشه، این ظرفیت ها رو برای طول سال فعال کنیم. مثلا از کارگزاران فعال مسجد تقدیر بشه. خوب این کار صورت بگیره. کسانی که تو مسجد، از نمازگزارانی که دائمی، از جوانترین نمازگزاری که پای کاره، پیرترین نمازگزاری که تا حالا تو مسجد بوده، کسانی که تو مسجد خدماتی انجام دادن تقدیر کنید. کسانی که در رونق تولید در محله، منطقه، شهر نقش داشتن معرفی بشن، تکریم بشن. اگر طرحی دارن ارائه کنن. در مساجد گفتمان خرید کالای ایرانی راه اندازی بشه. دوستانی باشن بیانیه گام دوم رو برای مؤمنین تبیین کنند و به نقل رایج در محله و منطقه و بین افراد تبدیلش بکنند. معضلات اجتماعی و فرهنگی اطراف مسجد احصا بشه، برای حل اونها برنامه ریزی بشه. با خانواده های شهدا ارتباط مستمر داشته باشه مسجد. مسجد که میگم نمازگزاران مسجد، امام مسجد، امنا، همه ارکان مسجده. از جانبازان و ایثارگران جهت بیان خاطراتشون در مسجد استفاده بشه. جوانان موفق رو تقدیر بکنید. از هر قشر و گروه و دسته‌ای که هستن دعوتشون بکنید تو مسجد صحبت بکنن. محافل قرآنی رو در مساجد زیاد کنید. برای مقابله با جنگ نرم دشمن بسته های محتوایی درست کنید. مسئله ازدواج آسان و فرزند آوری رو در مساجد تشویق کنید. بصیرت افزایی و دشمن شناسی رو مد نظر داشته باشید. چرا اهالی مسجد از حال هم خبر ندارن؟ مؤمنین چرا نسبت به هم اینقدر بی تفاوتن؟ یکی از آداب اسلامی است برادرت تو مسجد ندیدید دو روز بپرسی از حالش، دنبال بکنید، با امام مسجد برید در خونش، ازش حال احوال بکنید. تحکیم اجتماعی و وحدت اجتماعی و الفت و اخوت و مؤاخات و تکثیر بکنید. این جزء دستورات دینی ماست. مسجد اصلا یکی از کار کرداش همینه. الان متاسفانه خونه هامون هم اینجوری شده، میگه یه همسایه خوبی داریم، یه ساله نمیدونم کیه میره و میاد، اینقدر خوبن اصلا این صداشون رو نمیشنم، نمیدونیم کیان. میفهمی میگه نه حرف خوبی، این حرف بدیه، این اسلامی نیست، تو همسایه‌تو نمیشناسی. میگه خیلی خوبن اصلا، تو یه سال ما نفهمیدیم کیان، میان میرن، فقط بعضی وقتا صدای سگشون میاد. اینجوریه، این اسلامی نیست. بعد با هم دیگه ارتباط داشت، بشناسیم همدیگه رو، تو کارها با همدیگه کمک بکنیم. مساجد محل ارتباط با همدیگه است. برای مسجدتون هر مسجدی شورای فرهنگی درست بکنید. مسجد با مدارس اطراف ارتباط مستمر داشته باشه. مسجد پایگاهه، نباید از نقش او غافل بود. فرمانده این پایگاه هم البته امام مسجده. درب مساجد رو برای سه وعده نماز باز بگذارید، صدای دلنشین اذان در سه نوبت شنیده بشه. در شهر شورای تبلیغات اسلامی این سیستم رو داره، اذان رو با صدای مناسب در طول شبانه روز در زمانهای خودش پخش بکنه. خیلی بده که در مملکت شیعه وقت نماز صدای اذان گسترده نیست. امام صادق فرمود شیعیان ما رو به مواقیت صلات بشناسید، یعنی اونایی که نماز اول وقت میخونن. خب این باید صدای اذان در بیاد که اول وقتش معلوم بشه، صدا هم باید دلنشین باشه، اینجوری نباشه که صدای اطراف افراد درآد که آقا این صدا مثلا گوشخراش بود، مزاحم بود. نه، فقط اذان، مقدمات و مؤخرات و دعا و اینا رو لازم نیست، فقط اذان 3 دقیقه اذان کوتاه انتخاب بشه. بعضی از این اذان ها مداهیه، اذان نیست، 10 دقیقه طول میکشه، با یه صدای خاصی، خیلی هم خوبه، خیلی هم قشنگه، ولی نه اذان نیست. اذان باید برانگیزاننده باشه، انسان رو بلند کنه به سمت نماز. مسجدی که نتوانسته جوان جذب بکنه، برای جوان ها برنامه داشته باشه، مسجد تراز نیست. مسجدی که در مسائل سیاسی و اجتماعی مشارکت نداشته باشه، مسجد اسلامی نیست. امام مسجد باید برای مردم سخن بگه، اونا رو با مسائل مختلف مورد نیاز آشنا بکنه، خودش باید جلودار مسائل سیاسی و اجتماعی و همراه مردم باشه، در تجمعات شرکت بکنه، خودش هم بیاد دیگران هم بیاره و شرکت بکنه. اگر نمیتونه امام این کارا رو بکنه، تحویل بده بره، ولی بودنش اونجا براش مسئولیت سازه. یک سازه در اختیار او گذاشته شده، باید اون مسجد در اون منطقه و محله قلب تپنده محله باشه، مردم مثل خون بیان توی مسجد و بیان و این امام مثل ریه عمل بکنه، اونها رو پاکیزه بکنه، تمیزشون بکنه، بعد برشون گردونه به سر زندگیشون. این مسجد اسلامی است. هیئت امنا و خدام باید کمک امام باشن، نه مانع کار او. کسی نمیتونه بگه مسجد رو من خودم ساختم، هر جور دلم خواست عمل میکنم. کسی مالک مسجد نیست. وقتی مسجد رو به اسم مسجد قرار دادید، دیگه کسی مالکش نیست. بعضی وقتا میشنوم بعضی گردن کلفتی هم دارن، میگن هر کسی میخواد هر چی بگه بگه، مسجد رو خودمون ساختیم، خودمونم کذا و کذا. بی خود کردی تو یه همچین چیزی گفتی؟ میگه دست شماست. وقتی که وقف شد مسجد برای خدای تعالی، دیگه کسی مالکش نیست. متولی هم متولی رقباته، متولی برای حفظ اون چیزاییست که داخل مسجد گذاشته شده، نه خود مسجد. مطلب زیاد، وقتم کمه. خلاصه این که مسجد محل تربیت انسانیست، انسانی که در هر جا نقش خودش رو بفهمه و خوب عمل بکنه، در منزل، در خانه، در کنار همسایه، محل کار، اجتماع، دفاع از ارزش‌ها، امر به معروف، نهی از منکر، همینا رو بفهمه، خوب عمل بکنه. ادامه کار مسجد دست آموزش و پرورشه. یعنی مسجد کارش که خوب کرد، افراد رو تربیت کرد، یه قسمت دیگه‌اش دست آموزش و پرورشه. 12 اردیبهشت رو به مناسبت شهادت علامه شهید آیت الله مرتضی مطهری روز معلم نامگذاری کردند تا علم و عالم و معلم رو تکریم کنن. اتفاقا آموزش و پرورش هم مثل مسجد پایگاهه، پایگاهی با مأموریت آموزش و پرورش، اونم پرورش بر مبنای تعالیم غنی اسلامی. اینجا هم بحث‌های زیادی هست، بحث تکریم معلم مطرحه، هم بحث تربیت اسلامی مطرحه. جایگاه معلم در نظام تربیتی اسلام بسیار بالا و پر اهمیته. معلم نقش محوری در شکل دهی آینده داره، میتوانه ظرفیت‌ها رو در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه بده. ببینید رهبر معظم انقلاب درباره نقش معلم چه فرمود؟ یه صلوات بفرستید. هدف تربیت نیروی انسانی تراز جمهوری اسلامی است. باید انسانهای شریف، دانا، با استعدادهای جوشان، دارای ابتکار، دارای اخلاق نیک انسانی، دارای شجاعت، قوت خطرپذیری، ورود در میدانهای جدید بدون هیچ گونه عقده خودکمبینی یا خودبرتربینی، انسانهای دلداده به خدای متعال و متکی به قدرت الهی و دارای توکل کامل، انسانهای صبور، انسانهای بردبار و حلیم، انسانهای خوشبین و انسانهای امیدوار تربیت کنید. ببینید نقش معلم چقدر نقش بلندیه. واقعا الان معلمان ما در مدارس همشون به این وظیفه عمل میکنن، دانش آموزان رو امیدوار تربیت میکنن، یا امید رو بعضا شنیده میشه از اونا میگیرن، چیزایی میگن که به آینده ناامید بشن. خروجی آموزش و پرورش باید اینجور انسانی باشه. این بیان رهبریست. لذا معلمه که میتونه نیروهای جوان متخصص و متعهد بر اساس ارزش‌های اسلامی بسازه، یا او رو بیدین و بی‌هویت و منفعل بار بیاره. معلم خیلی نقش مهمی داره. پس نقش و شأن معلم بسیار بالا، احترام به او لازمه. هم خودش باید قدر خودش رو بدونه، هم ما باید او رو تکریم بکنیم. خودش هم باید قدر خودش رو بدونه، بر دیگران هم واجبه که تکریم بکنن، احترام بکنن. و این احترام هم فقط مربوط به روز معلم نیست، در طول سال روز باید روز معلم باشه، نه فقط یه روز، هر روز روز معلم. هر معلمی رو که دیدید، هر روزی که دیدید، باید او رو تکریمش کنید، احترام کنید. یکی دیگر از تولیدات مسجد که میتونیم نام ببریم که در رشد و شکوفایی کشور در عرصه اقتصادی نقش داره، کارگرانند که چند روز قبل رهبر معظم انقلاب بیانات مهمی رو در این باره فرمودن که ملاحظه کردید، به خصوص راجع به رونق تولید و اقتصاد مقاومتی. فرمودن کار گذشته از نیاز باید یک ارزش باشه. این بیان ایشون برگرفته از روایات و دستورات دینی است، لازمه به فرهنگ عمومی تبدیل بشه این بیان ایشون. کار وقتی ارزش شد، کارگر ارزشمند میشه، کارگر جهادی به تولید رونق میده، کارگران در استقلال و استغنای کشور نقش محوری دارند. دشمن نمیخواد ما عزتمند باشیم. 40 با اقتدار و استقلال ما می جنگند. ما رو از همه راه ها که تصور بشه آزمایش کردند و البته تو همه راه ها هم شکست خوردند. حالا که کار به اینجا کشیده و دیدن که نمیتوانن کاری از پیش ببرن، ظاهرا قصد خودکشی کردن. حرفهای میزنن، تصمیمهای میگیرن که نتیجه برای اونها چیزی جز نابودی نیست. آخه ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. ایران رو تهدید به صفر شدن صادرات نفتی میکنید و میخواید ملت رشید ما رو خفیف کنید و با ما دشمنی کنید. این را بدانید، همانطور که رهبر عزیزمون فرمودند، ملت ایران در مقابل دشمنی ساکت نمی نشیند، چون کوه ایستاده است و شما هرگز به زانو در آمدنش را نخواهید دید. دوشنبه دوم اردیبهشت، همین چند روز قبل، دلغک کاخ سفید اعلام کرد تصمیم گرفته معافیت‌های نفتی ایران رو تمدید نکنه. هدفشون چی بود؟ هدفشون هم به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، از بین بردن منبع اصلی درآمد ایرانه. اینجوری میگن. کشورهای دیگر رو هم گفته که نفت جهان رو از اونا میخوایم که تأمین بکنن. گزافه بودن این مطلب از چند جهت قابل بحثه. فرصت خطبه کوتاه، من نمیتونم کامل تحلیل بکنم. از بعد اقتصادی اون چیزی که مهمه میزان عرضه و تقاضاست. خوب دقت کنید، خیلی مختصر رد میشم که نسبت این عرضه و تقاضا چگونه است. وقتی میشه صادرات نفت ایران رو صفر کرد که عرضه نفت انقدر در دنیا زیاد باشه که اگر از ایران نخریدن بتونن تقاضاها رو جواب بدن، در حالی که اونطوری که متخصصین بیان میکنن اگر صادرات نفت ایران حذف بشه روزی 2 میلیون بشکه نفت کم میارن که به سادگی قابل جبران برای کشورها نیست. حتی کشورهای دیگری هم که هستن به خاطر مناسبات اقتصادی که با ایران دارن زیر بار این کار نمیرن که تأمین بکنن. این عمل آمریکا قیمت نفت رو بالا میبره، حتی به اقتصاد خود آمریکا هم لطمه میزنه. اداره اطلاعات انرژی آمریکا یه گزارشی داده بود، اونجا اگر دیده باشید، گفته هر دلار افزایش قیمت نفت 5 میلیارد دلار هزینه های سالانه حمل و نقل در آمریکا رو بالا میبره. هر یه دلار نفت 5 میلیارد دلار، خیلی زیاده. به علاوه وقتی آمریکا به کشورهای دیگه دستور نخریدن بده، در دراز مدت روابط آمریکا با اونها خراب میشه و بعضی از کشورها مثل کشور چین، اینها ناچار میشن که امنیت انرژی خودشون رو دست بعضی از کشورها بسپارن و هرگز اینا راضی نمیشن که به دست آمریکا و متحدانش اون گلوگاه ها رو بسپارن. از همه اینها مهمتر این که خود ایران چند سالیست که بودجه کشور رو فقط با نفت نمیبنده. در سال 97 11% بودجه عمومی از نفت تأمین شد. یعنی کل این قصه جنگ روانیست. اما اون چیزی که مهمه نوع رفتار ما در مقابل دشمنه. بشکند قلمها و قدمهایی که برای تضعیف و تخریب عزت مردم برداشته میشه. تا کی به نفع دشمن کار میکنید و به مردم نشانی غلط میدید؟ تا دیروز راه حل مشکلات رو در تعامل با بیگانگان میدونستید، امروز در دل مردم رعب و هراس میاندازید و بلنگوی آمریکایی ها شدید و القا میکنید که جنگ نزدیکه، تا دیر نشده برید مذاکره بکنید. قصد دارید قدرت موشکی و اقتدار منطقه‌ای ایران رو از بین ببرید. این بار کور خوندید. دولت و ملت به هیچ کس اجازه سخن گفتن درباره اقتدار نظامیش را نخواهد داد. وقتی آمریکا اینجوری رجز میخوانه و کشور عربستان و امارات رو همراه خودش میکنه، به طور رسمی آمریکا رو در این جنگ اقتصادی و جنگ جدید همراهی میکنن، گفتن با تولید بیشتر جای خالی ایران رو در بازار نفت پر میکنیم، اینجا باید البته دولت به طور جدی و عملی وارد بشه. کمترین کار اینه که مانع از نفت لااقل همین دو کشور به بازار جهانی از مسیر تنگی هرمز بشه. کارشناسان اقتصادی میگن اگر تنگه بسته بشه، گذشته از توقف معاملات تجاری که در منطقه صورت میگیره، قیمت نفت از بشکه 250 دلار هم عبور میکنه. یعنی خیلی وضعیت اقتصاد در دنیا به هم میریزه. لذا باید دقت تمام رو برای از دست نرفتن منافع ملت انجام داد. هر اقدامی که لازمه، حالا اگر بناست تنگر رو ببندن، جور دیگه هر کاری که هست، باید عاجلاً صورت بگیره. البته اقدامات بلند مدت رو در این زمینه مثل ساخت پتروپالایشگاه در داخل کشور که خام فروشی نفت رو جلوش رو میگیره و فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی تولید میکنه که تحریم بردارم نیست، قابل صادراتم هست، اینها رو کار مهم و عاجلیست که میتونن انجام بدن. این بحث از تنگه هرمز پیش آمد، اجازه بدید من یه چند کلامی راجبش بگم. یه صلوات بفرستید. بله، به مناسبت دهم اردیبهشت، البته این را عرض میکنم، بنا به مصوبه ای که در 22 تیر ماه سال 84 هیئت دولت تصویب کرد، روز دهم اردیبهشت رو روز ملی خلیج فارس نامید. موقعیت ویژه، سوق‌الجیشی، استراتژیک، ژئوپلیتیکی، سیاسی، نمیدونم جهات مختلفی رو که شما در نظر بگید، اقتصادی که خلیج فارس داره، در طول تاریخ روشنه، همه هم میدونن. به خصوص تنگه هرمز که یکی از مهمترین 11 تنگهی که در دنیا وجود داره تنگه هرمزه و اهمیت راهبردی و اقتصادی داره. قدرت ها سعی دارن با اسمهای جعلی واقعیت هویت خلیج فارس رو تحریف کنن. از قرن پنجم میلادی، پنج قرن قبل از میلاد نام این تنگه و اون منطقه خلیج فارس بوده، اونجا هم هرمز بوده و در کتب تاریخ هم ثبتی که الان نمیخوام بهش بپردازم. 30% نفت جهان از راه دریا وقتی میخواد منتقل بشه، از این تنگه منتقل میشه به بازار جهانی و به حجت کنترل این تنگه، کنترل قسمت زیادی از نفته. ابزار لازم هم برای کنترل تنگه در اختیار ایران هست، مثل مین دریایی. خوب دقت کنید چه میدان مینی میشه. بی بی سی یه وقت تو آماری که داشت میداد میگفت ایران 5000 مین دریایی داره. شما فکر کنید 5000 مین رو تو اونجا بریزن، چه میدان مینی خواهد شد در دریا. ایران ناب و ناوچه هایی داره که همه ساخت خودش، قایق های تنروی داره که به کاتیوشا مجهزن که دریا رو برای هر متخاصمی به کابوس تبدیل میکنن. موشک هایی که امروز هر دشمنی که ایران داره رو چه در دریا چه در خشکی به چالش کشیده، با همین موشک ها در اختیار ایران هست و البته میبینید سعی میکنن ما رو خل سلاح موشکی بکنن. 16 تا زیردریایی کوچک و بزرگ در اختیار هست که همه اینها در اون آبراه قرار داره. این تجهیزات در کنار ایمان راسخ و اعتقاد جازم به حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلاب، اجازه کوچکترین تعرضی رو به هیچ متجاوزی نمیده. آمریکا دنبال ماجراجویی در منطقه و علیه ایران نباشه، چون نه تنها در حوزه نفت بلکه تمام پایگاه‌هایی که در قطر و بحرین داره و ناوهایی که در منطقه پراکنده کرده در امان نیروهای نظامی و ارتش مقتدر ایران نخواهند بود. وقتی کسی باد میکاره منتظر درو کردن طوفان باشه. وقتی شما سپاه رو که نیروی نظامی کشور تروریست میدونید، باید بدانید که خلیج فارس در کنترل سپاهه و هر گونه عبور و مرور شما در خلیج فارس باید با مجوز سپاه باشه و اگر حرکت نادرستی انجام بگیره قطعاً و قطعاً واکنش سریع خواهد بود. این هم راجع به این مطلب صلواتی خط کنید. جا داره اینجا انتخاب سردار سرلشکر حسین سلامی که با حکم فرماندهی کل قوا به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شدن رو بهشون تبریک عرض کنیم و اعتماد رهبر معظم انقلاب ایشون به عنوان فرماندهی با تقوا، عالم، بصیر، دشمنشناس، شجاع و انقلابی که در عرصه های مختلف خوش درخشیدن رو و سرمایه است که انشالله منشأ تحولاتی بیش از پیش برای سپاه و نظام و خار شدن دشمنان باشه تبریک عرض بکنیم. این نکته هم قابل اغماز نیست که حاکمان کثیف عربستان سعودی 37 نفر از مسلمانان که 32 نفر اونها شیعه بودند، بعضی از اونها کمتر از 18 سال سن داشتند و به جرم تروریست بودند گردن زدند و بعضی ها هم به صلیب کشیدند. کجا هستند مدعیان حقوق بشر؟ آیا امروز جهان اسلام در مقابل این جنایت دلخراش و غیر انسانی باید ساکت باشه؟ بعضی از سران کشورهای اسلامی که سرسپرده هستند لااقل ملت‌هاشون، علماشون، اونها اقدام بکنن. دستگاه دیپلماسی کشور خودمون صدای اعتراض مردم مسلمان ایران رو به گوش جهان و مجامع بین‌المللی برسانه. آنچه امروز از دست ما برمیاد این است که در این روز عید که روز جمعه روز عیده و روزهای ماه شعبان هم هست، با قصد قربت، چون لعن کردن و نفرین کردن و اینها هم یه نوع دعاست، با قصد قربت برای رژیم منحوس سعودی طلب مرگ کنیم. یکی دو نکته دیگه باقی موند که این هفته رو تکمیل بکنیم. چند هفته از ابلاغ دستور رئیس جمهور درباره تشکیل کمیته ملی سیل میگذره و خبری از عملکرد اونها منتشر نشده. خوب جهت تنویر افکار عمومی گزارشی به مردم از کارهای صورت گرفته داده بشه. من دائم گزارش میگیرم و این گزارشهایی که میگیرم حاکی از این است که هنوز احتیاج به خدمت رسانی هست و اوضاع عادی نشده. خوب اعتباراتی که برای ساخت و ساز در اون منطقه دولت دیده تجمیع بشه با مدیریت واحد مثل مثلا قرارگاه سازندگی با یه سیاق مشخصی با سرعت و دقت ساخته بشه و تحویل داده بشه. آرام آرام وقتها میگذره و وضعیت خوبی نیست. دو تا مطلب کوتاه هم هست. سالگشت شهادت شهید مهدی شاه‌آبادی در دوم اردیبهشت سال 63 در منطقه جزیره مجنون رو گرامی می‌داریم و همچنین یاد و خاطره نامدارترین خلبان جهان که به نظر صاحب نظران جنگ‌های هوایی نظیر نداشته، بالاترین ساعت پروازهای جنگی رو داشته، با بیش از 40 بار سانحه و بیش از 300 مورد اصابت گلوله به هلیکوپترش در 360 صحنه جنگی که نزدیک به شهادتش بود حاضر بود. یاد و خاطره این بزرگوار رو، شهید شیرودی رو گرامی می‌داریم. جوان مردی که رهبر معظم انقلاب دربارش فرمود شیرودی اولین نظامی بود که به او اقتدا کردم و پشت سر او نماز خواندم. در 8 اردیبهشت سال 1360 در بازی دراز به شهادت رسید. خدای تعالی با اولیاء خودش مشهور بگرداند ایشون رو. 9 اردیبهشت هم روز شوراهاست، باید صحبت میکردم، وقت گذشت، نکاتی هم دارم، انشالله در آینده صحبت خواهم کرد. فقط البته رئیس محترم شورای شهر امروز قبل از خود با سخن گفتند و مطالب رو بیان کردند. فقط این نکته رو تذکر عرض بکنم که زودتر تکلیف شهردار ماهدش رو آقایون مشخص بکنن خیلی بده، برای شورا و مسئولین اون منطقه خوب نیست که 4 ماه مثلا شهردار نداشته باشن و وضعیت خوبی نیست. اون رو هم زودتر تکلیفش رو روشن بکنن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولی حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شرط دشمنان به خودشون برگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.